خاطر تحریم ها تحت فشار قرار گرفت، تلاش های زیادی هم صورت گرفت که بتونه تجهیزات جدید و خطوط تولید با فناوری های بالا به کشور وارد بشه. و بعدم این که موقعیت ایران، ما یک کشوری هستیم که از به قول معروف از توت و آلو و گردو و بادومی که در این منطقه از جهان تولید میشه به عنوان خشکبارش بسته‌بندی نیاز داره تا برسیم فراوری های متعددی که از قابلیت های گوناگون در صنایع مختلف به چشم میخوره. همه اینها در تمام دنیا در تمام کشورها در حال تحول هست. ما امروز تونستیم از پس این نیاز بر بیاییم، یا اینکه تونستیم عمدتاً اینها رو تعمیر و نگهداری بکنیم، یه جاهایی تغییرات بدیم؟ اگه قرار باشه ما به این فاز درصد، نمره، رتبه بدیم، واقعا چی میتونیم بگیم به عنوان کسی که در صدر مرکز ساخت داخل در حوزه ماشین سازی و تجهیزات وزارتخانه صنعتی مملکت قرار دارید؟
ببینید، ما به هر حال برای رشد احتیاج به تعامل با کشورهای مختلف داریم، هم به صورت ورود هم به صورت خروج. یعنی هم ما بایستی واردات فناوری رو داشته باشیم و به صورت همکاری مشترک بتونیم همکاری رو داشته باشیم، و هم به صورت صادرات. یعنی اگر ما بتونیم در بازارهای بین‌المللی فعالیت کنیم، مسلماً در ارتباط با کیفیت که مسئله مرغوبیت و قیمت و تعهدات پس از فروش هست، مسلماً بهتر خواهیم شد. بنابراین اگر من بخوام بگم که ما در کدام مرحله هستیم و کجای فرایند هستیم، ما در میانه هستیم. هم بایستی بازسازی و نوسازی کنیم. به هر حال ماشین‌آلات صنعت ما عمری رو گذراندند، ما بایستی بتونیم ماشین‌آلاتمون رو بروز کنیم. خب هزینه بالایی رو متحمل میشند تولید کنندگان ما، و حالا تحریم واقعا مشکل ایجاد کرده برای ما، به خاطر اینکه وقتی که شما نتونید ماشین‌آلات نو رو با فناوری های پیشرفته ما، لازم است در همه فناوری ها و در همه ماشین‌آلات کار کنیم. در حال هر صنعتی، هر کشوری در اون حوزه رقابتی خودش میتونه کار بکنه و وارد بشه. اونجایی که ما نیاز داریم به بحث واردات، اگر نتونیم واردات رو داشته باشیم، عملا ماشین‌آلات ما مستهلک میشند و بهره‌وری پایین میاد، قیمت تمام شده بالا میره، و همه اینها موجب میشه که اون چیزی رو که ما میخواییم در سطح جهان داشته باشیم به اون بینراحتی نرسیم. بنابراین اون چیزی که ما در ارتباط با بازسازی و نوسازی ماشین‌آلات و تجهیزات خط تولیدمون داریم، بحث بسیار کلیدی و اساسی هست. الحمدلله توی این قضایه وارد شدیم، اما من به جرات میتونم بگم که فاصله ای که بایستی کار بکنیم، تلاش بکنیم، ماشین سازان ما، تجهیزات ساز ما، هنوز فاصله داریم. و به این خاطر بحث سیاستی و حکمرانی که مثلا مطرح هست، به صورت خیلی پررنگ دنبال داریم میکنیم که بتونیم این فاصله رو کم کنیم. به هر حال ماشین‌آلات زیربنای هر گونه از تولیدات محصولات نهایی، و به هر حال هر گونه فاصله این وسط موجب میشه که محصول نهایی هم از کیفیت و از مرغوبیت قابل قبولی استفاده برخوردار نباشه و اون فاصله همچنان حفظ بشه.
خب بگذارید از مناسبت امروز استفاده بکنم، یا به عبارت بهتر اصلاح کنم سخنم رو، از مناسبت سال استفاده بکنم که یک استراتژی جهده در راستای اون چیزی است که شما شروع کردید، از دکتر رسولیان شنیدم در سطح ملی و گسترده برای اصلاح روش ها و تصمیمات، و همچنین در پاره سخنان وزیر هم در همین برنامه امشب آمد. نامگذاری امسال نامگذاری بسیار مهمی است. تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین. اگر ما از مجموع صحبت‌های شما بخوایم که مغز و مرکزیت این نامگذاری رو بگیریم، دانش بنیان بودن هست که میتونه تا شعاع وسیعی از صنایع مختلف رو تحت تاثیر قرار بده. مرکز شما الان در یافتن این کانون‌های متفکر، مبتکر، مخترع و صاحب ایده برای رسیدن به اون نقطه متعالی و رقابتی که در جهان هم اطلاعات در اختیار هست کجاست؟
ببینید، یک ارتباط نزدیکی رو ما بایستی بین تولید کنندگان عمدمون با شرکت‌های دانش بنیان یا مراکز دانش بنیان برقرار کنیم. یعنی ما دنبال این نیستیم که یک شرکت‌های کوچک دانش بنیان داشته باشیم و یک شرکت‌های بزرگ سنتی بلکه بایستی این ارتباط و اتصال برقرار باشه. به همین خاطر در استفاده از فناوری‌های پیشرفته عنوان یکی از 17 بندی که در سند توسعه سیاستی ماشین‌آلات و تجهیزات کار میکنیم، استفاده از فناوری پیشرفته با استفاده از ارتباط بین دانشگاه و صنعت هست که تو این قضیه ما با وزارت علوم اداره کل ارتباط با صنعت وزارت علوم ارتباط خوبی داریم. ما حتی در ارتباط با بررسی ساخت داخل تجهیزاتمون فقط یکی از 5 داوران ما اعضای هیئت علمی دانشگاه هستن تا بتونیم اون قسمتی که ما روی کیفیت کالامون مشکل داریم، رو قیمت تمام شده و بهره وریمون مشکل داریم، بتونیم استفاده کنیم از مباحث دانشی. و این ارتباط رو داریم به صورت گسترده دنبال میکنیم. ما در جلساتی که مثلا هر 1.5-2 ماه با انجمنهای ماشین ساز داریم، مباحث دانشی رو مطرح میکنیم و فرایندی داریم کار میکنیم که بتونیم این اتصال ارتباط برقرار باشه و اینجوری نباشه که ما فقط بحث دانشمندان رو به صورت شرکت‌های زایشی کار بکنیم و یک سری شرکت‌های کوچک رو دنبال بکنیم. حالا با این بحثی که دارم عرض میکنم، وقتی که صنعت ما یک صنعت دانشی باشد، یعنی ارزش افزوده به علت استفاده از فناوری پیشرفته باشد، مسلما میتونیم کمک بگیریم در مباحث تولید به اصطلاح دانش بنیان ما. این بحثی که عرض میکنم بحث مهارت افزایی، بحث استفاده از اساتید دانشگاه و ارتباطی که این فیما بین داره اتفاق میفته، اینها بحث های جدی ما هست که در حال پیاده سازی هستیم. از سال گذشته به صورت منسجم و نظاممند کار شروع شده، داره پیگیری میشه و امیدواریم یواش یواش این قضیه اتفاق بیفته، یعنی ارزش افزوده تولیدات ما به علت استفاده از فناوری پیشرفته و بحث های دانشی بتونه خودشو نشون بده.
انشالله. بسیار خوب، متشکرم آقای دکتر هادوی و امیدوارم که همیشه خوشخبر باشید برای مردم و ممنونم که دقیقی به پرسش‌های ما در برنامه رحیافت رادیو اقتصاد پاسخ گفتید.
خیلی ممنونم، متشکرم. موفق باشید.
خواهش می‌کنم. باهاتون خدافظی می‌کنم. با توجه به اینکه شنوندگان عزیز در آغاز برنامه اشاره کردن یکی از حوزه‌هایی که شاید از عنوان مشاور معاونت معدنی وزارت صنعت معدن تجارت معرفی کردم خدمتتون، حوزه معدن هست که مایل باشیم بیشتر بدونیم. در کشور معادن مختلف همیشه در آمارها و اعداد و ارقام و ظرفیت‌ها سخنشون نقل محافل گوناگون بوده. یکی از بخش‌های اشتغال‌زا و ارزش آفرین هم البته حوزه های معدنی است. در این حال هم در اینجا فناوری لازم هست، هم توجه همه جانبه. اجازه بدید که با آقای حشناس به گفتگو بپردازم و اینکه تازه ترین رهیافت های وزارت صنعت معدن تجارت برای معادن کشور هم در حوزه فناوری و تکنولوژی لازم اونها، هم در حوزه سرمایه گذاری و گشایش به ویژه اونهایی که ممکن هست که میانه راه زمینگیر شده باشن و غیر فعال، این رهیافت ها و برنامه ها چیست؟ آقای حشناس سلام، شب بخیر میگم.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان عزیز و عرض وقت بخیر.
پرسش رو مطرح کردم، موضوعی که دنبال میکنیم در این برنامه، پاسخ شما چی هست و تفسیرتون از این موضوع چیه؟
ببینید، ما در حالا سوال شما خب یه سوال خیلی کلی بود، من میخوام توی 3-4 تا بخش جواب بدم خدمتون. بحث استفاده از افراد نخبه یا حالا شرکت های دانش بنیان و کلن علم روز توی حوزه معدن، که خب یکی از مسائلی بوده که از روزی که خب خدا آقای دکتر فاطمه امین سکان این وزارت خونه رو بر دست گرفتن، ما یه نگاه ویژه‌ای داشتیم به حوزه فناوری و برای همین یه اداره کل جدیدی رو توی حوزه معاونت معدنی تشکیل دادیم به نام اداره کل فناوری مواد پیشرفته. چون یه وقت خلأ این حوزه کلا توی حوزه معاونت معدنی احساس می‌شد، این اداره کلا با این نگاه ایجاد شد که یه مقدار ما بتونیم بحث فناوری مواد معدنی رو توی قسمت پایین دستی، چون معمولا ما توی صنایع معدنی اومدیم مثال توی حوزه فولاد، توی حوزه مس و حالا خیلی از موضوعات دیگه، تا یه بخشی که حالا تولید شمش بوده، تولید کاتود بوده جلو اومدیم، ولی ایجاد میکنه برای کشور و خیلی از نیازمندی های تکنولوژی و صنعتی ما رو هم مرتفع میکنه، خیلی مورد برنامه ریزی توی حوزه معاونت معدنی قرار نگرفت. برای همین این اداره کل ایجاد شد که بتونیم انشالله یه مقدار موضوع سرمایه گذاری و سوق دادن سرمایه های کشور توی این حوزه به این سمت رو بتونیم برنامه ریزی کنیم. دومین مورد تکمیل زنجیره های ناقصیه که توی کشور داریم. ما بعضی از مواد معدنی اون کلن توی زنجیره، حالا توی بحث تولید کنستانت، تولید خود ماده نهایی اینجوری شکل نگرفته، یا گاهن یه قسمتش شکل گرفته یه سری از قسمت‌های اونها شکل نگرفته. با این نگاه قرار شده که انشالله یک سری از موادی که ایران پتانسیل خوبی داره و زنجیره شکل نگرفته، با یه سیاست‌گذاری مناسبی انشالله زنجیره این موارد تکمیل بشه. حالا این بحث‌های کلی که حالا روی کرده معاونت معدنه. ولی خب موضوع دوم این بود که فرمودیم بحث اینکه تشویق سرمایه گذاران یا حالا شرکت های دانشی به اینکه
و البته ما هم بحث فناوری رو داریم که عمدتا دیدی در نقدها تیتر روزنامه های اقتصادی کشور هر چندگاهی هم داره مطرح میشه. در همین برنامه های خودمون هم ما موضوعات رو که وقتی بررسی میکنیم به این نقطه میرسیم، هم بحث فناوری هست که ما الان چقدر مسلطیم در تأمین تکنولوژی و ماشین‌آلات معدنی که کفایت کنه برای معادن موجود در ایران، این یک. و دو، زنجیرهایی که به هم پیوسته باشن، و ما الان چقدر از مجموع معادن کشور معادن راکت داریم که به خاطر نداشتن سرمایه و یا نبود مشارکت مناسب همینطوری بلا تکلیف هم.
من در مورد معادن راکت کشور تغییر به مطور کشور ۱۲,۰۰۰ تا معدن داریم، پروانه بهره برداری که الان ثبت شده به صورت رسمی. ما این کده 12,000 تا معدن اون تقریبا 50% است. تقریبا مثلا پروژه 5000 و خوده 6000 تا معدن فعال داریم. مثلا 6000 تا معدن تعطیل. البته معادن تعطیلی که توی کشور وجود دارن توی قسمت معادن فلزی نیستن. معمولا توی بخش معادنی هستن که از نظر اقتصادی خیلی توجیه ندارن. مثلا معدن شن، ماسه، یا حالا سنگ‌های تزئینی. یا ذات خود معدن بوده که به خاطر نوع ماده معدنی که داشتن و شرایط اقتصادی خیلی خوب، ممکنه توی دنیا هم همین مشکلات براشون وجود داشته باشه. ولی توی معادن فلزی که بیشترین ارزش افزوده رو دارن، تقریبا میتونیم بگیم که داریم با حد اکثر ظرفیت استخراج داره اتفاق میفته. البته نکته اینه، من دارم نسبت به این موضوع، این عددی که دارم خدمتتون عرض می‌کنم، در مورد پروانه هایی که ثبت شده و ذخایری که الان موجوده. قطعا ما توی حوزه اکتشاف در صورتی که سرمایه گذاری بکنیم این ظرفیت افزایش پیدا میکنه، میزان استخراج هم رشد میکنه. لذا وضعیت کلی معادن از نظر استخراج این عدده بود که خدمتتون عرض کردم. ولی اینکه حالا ما توی معادن، توی این ماده معدنی استخراج شده چقدر فراوری میشه؟ ما توی حوزه آهن خب تقریبا تونستیم رسیدیم به شمش و بیلت و بولون و تقریبا ما صادرات ماده خام معدنی صفر شده توی حوزه سنگ آهن. توی حوزه سرورو یا توی حوزه آلومینیوم یا حوزه مثلا تقریبا همین وضعیت شده. ما تونستیم زنجیره اونو تا ماده نهایی کامل بکنیم، ولی پایین دستی همچنان ناقصه و انشالله با یه سرمایه گذاری اتفاق بیفته که رشد بکنه. ولی حالا من تو همین قسمتی هم که خدمتون گفتم تکمیل شده، اگه بخوام در مورد تکنولوژی صحبت بکنیم، خب خیلی جای رشد وجود داره. واقعیت اینه که خب ما بحث بهره‌وری کارخونه های فراوریمون ممکنه مثلا توی بحث کنستانت بین 10-15% جای افزایش راندمان وجود داشته باشه. توی حوزه ذوبمون همین مسئله که توی معاونت معدنی یه مقدار سیاست داره میره به این سمت که تشویق بشن واحدها به افزایش راندمان دادن خودشون. حالا این موارد میتونه من جمله شفاف شدن خود قیمت مواد معدنی باشه، ایجاد رقابت توی تأمین مواد معدنی. ما یکی از مشکلاتی که وجود داشته اینه که خب خیلی قیمت مواد معدنی رقابتی نبوده. وقتی که خب خیلی قیمت مواد معدنی و دست به دست آوردن این رقابتی نباشه، خیلی هزینه صرف نمیشه برای اینکه تکنولوژی رو بهبود بدن واحدهای فراوری و بتونن حد اکثر استفاده رو از این بکنن. یا مثلا موضوع بعدی که الان به وجود اومده این که باطله واحدهای فراوری الان وزارت خونه داره سعی میکنه که اطلاعات جامعی رو براش به دست بیاره و بتونیم این باطله های مواد معدنی مجدد بذاریم به ارائه بشه به کسایی که میخوان سرمایه گذاری بکنن و واحد های جدیدی رو بندازیم که بتونیم یه ظرفیت به کشور انشاءالله اضافه کنیم.
بسیار خوب، میشه چشمانداز رو بگیم با توجه به این که حالا مناسبت امروز سبب شد، یعنی مناسبت دیروز سبب شد نشست امروزی که در سالن اجلاس سران بود وزیر و مقامات عالی وزارتخانه، و بگیم که چه چشماندازی در اینجا قابل توجه خواهد بود برای همه فعالان در حوزه معدنی و آیا نوید رویدادها و دستاوردهای مهمی خواهد بود از هماندیشی، همفکری، هماهنگی و تصمیم گیری؟
ما توی حوزه معدن توی سال 1400 رشد حوزه معدن متاسفانه منفی 2% یا منفی 3% بود. آنچه در وزارت خونه مد نظر هست اینه که ما انشالله در سال 1400 بود بتونیم به یه رشد مثبت 6% بود. برای این که بتونیم به این رشد دست پیدا بکنیم، اقداماتی که وزارت خونه داره انجام میده، یکی بحث خود ما تأمین ماشین آلاته که خب الحمدلله یه بخشنامه جدیدی توی بحث ماشین آلات استخراج مواد معدنی بخشنامه جدیدی صادر شده که امیدواریم بتونیم یه گشایش خیلی خوبی رو توی تأمین ماشین آلات معدنی ایجاد بکنیم و میزان مجوزایی هم که تا 3 ماهه اول صادر شده از 12 ماهه 1400 تعداد بیشتری بود و این نوید رو میدیم که انشالله توی بحث استخراج مواد بتونیم یه تغییر و تحول خوبی انشالله داشته باشیم. توی بحث صدور مجوزهای واحدهای فراوری یا صنایع معدنی کشور این مجدد یه بخشنامه خیلی خوبی و صادر شد که انشالله توی راه اندازی کسب و کارها و صنایع معدنی یه تأثیر خوبی داشته باشیم. روی کرده وزارتخونه به این سمت که انشالله بتونیم یه رشد 6% یا امسال داشته باشیم.
بسیار خوب، فکر میکنید که اگر قرار بشه به عنوان یک مشاور صنعتی، اون هم برای معاون وزیر یک وزارتخانه مهم، اطلاعاتی که دارید و برنامه هایی که هست، آیا توصیه میکنید که افراد به این سمت بیان و آیا فکر میکنید که بتونیم با نامگذاری امسال شاهد تحولات مبتنی بر فناوری و تکنولوژی باشیم که عمدتاً داخلی و پاسخگوی نیاز فعالان صنایع معدنی ایران باشه ولی به سمت استفاده از ظرفیت مخترعین و متفکرین و مهندسان و شرکت‌های دانش‌بنیان مملکت باشه و ما تحول و تغییر رو ببینیم؟
ببینید من حالا به عنوان مشاور معاونت معدنی،
چون شما باید خیلی اطلاعات داشته باشید که بتونید سخن بگید به معاون وزیر که او بتونه تصمیم بگیره، شما تو تیم تصمیم سازید.
بله، حالا بعد میگم به عنوان مشاور معاونت معدنی یا کارشناس این حوزه، سال اول که فرمودیم آیا تشویق میکنیم که کسی توی این حوزه وارد بشه؟ قطعاً کسانی که توی این حوزه کارشناس باشن یا علم این حوزه رو داشته باشن قطعا یکی از حوزه های بسیار پرسود و اشتغال آفرین برای کشور و قطعا توصیه میکنیم که توی این حوزه وارد بشن و فعالیت رو کنن. مورد دوم که حالا این با تجربه شعار سال چقدر این چشم‌اندازو میدیم که از علم و تکنولوژی استفاده بشه، عرضم به حضورت ما با توجه به قوانین، چون ما داریم یه سری از بحث‌های قوانین بهره برداری معادن یا می‌کردیم کلی توزیع بهره برداری رو مبتنی می‌کنیم بر تغییر نگاه از معدنداری به معدنکاری. این دو تا با هم خیلی فرق داره. معدنداری اینه که خب بالاخره یه سری پروانه سخت میشه، خیلی دیگه فرآیند این که آیا معدن فعال هست یا نیست نظارت میشه. ما توی نگاه معدنکاری بحث اصلی اینه که چقدر از مواد معدنی تولید میشه که بتونن نهادهای مورد نیاز واحدهای فراوری رو تأمین کنن.
یعنی همون یعنی همون حلقه هایی که زنجیره ارزش ایجاد بکنه.
بله دقیق.
درست.
و یه نگاه دیگه به واحدهای فراوری شده. حتی توی واگذاری محصول. خب ببینید ما خیلی از محصول‌ها رو با مزایده یا حالا انواع واگذاری که دولت انجام داره میده، ما یه امتیاز خیلی خاصی داریم برای واحدهای فراوری وارد میشیم که با این مشکل تأمین نهادهای خودشون توی واحدهای فراوری انشاءالله مواجه نشن. بر اساس این قطعا خب واحدهای فراوری مبتنی بر تکنولوژی و یه امتیاز خاصی هم برای شرکت‌های دانش‌بنیان توی گرفتن معادن کشور به وارد میشه. مجموع این امتیازاتی که کشور وزارتخونه داره قائل میشه برای واحدهای فراوری فناور یا کسانی که صاحب دانش و تکنولوژی هستن، من فکر اندازی خوبی رو برای شرکت های فعال توی این حوزه به خود شرکت هایی که خودشون صاحب تکنولوژی هستن. ببینید ما توی کشورمون خب یکی از بحثایی که توی صنایع معدنی داریم هزینه سرمایه گذاری بسیار بالا توی واحدهای فرآوردی، ولی چیزی که داریم مشاهده میکنیم شرکت هایی که خودشون صاحب دانش هستن و تکنولوژی رو تونستن داخل خودشون بومی بکنن به خاطر عدم وابستگیشون به خارج از کشور به هزینه سرمایه گذاری خیلی کمتری میتونن به اون میزان تولید برسن. مشکل اصلی هم که معمولا باش مواجهن عدم دسترسی به خود مواد معدنی، که حالا با حل شدن این موضوع توسط ما انشاءالله میتونن این شرکت ها خیلی دوران خوبی رو داشته باشن و بتونن یه موفقیت در کشور رقم
معادنی رو داریم که گرفتار شده باشن به خاطر نظام بانکی و الان جزء سیاست شما باشه 1401 مسئله رو حل کنید براشون؟
ما معادنمون خیلی دو سال مشکلات یعنی اینکه وام گرفته باشن یا مشکل وام داشته باشن نیستن، بیشتر ما واحدهای فرآوردی صنایع معدنی هستن که دچار این مشکلات هستن و البته گاه هم مکمل هم هستن، یعنی معدنی که واحد فرآوردی که خودش معدن داره. توی ستاد تحصیل وزارتخونه شرکتایی که این مشکلات براشون به وجود اومده به ستاد تحصیل وزارتخونه مراجعه میکنن. چند مورد هم داشتیم که مشکلشون خیلی خوب حل شده، بانک هم باشون همکاری کرد.
بسیار خوب آقای هرشناس، خیلی متشکرم که به پرسش های من در این برنامه رهیافت رادیو اقتصاد پاسخ گفتید.
خواهش میکنم، سلامت باشید.
براتون آرزوی موفقیت میکنم. صداتون خیلی جوان بود، تصور میکنم که از جوانان هم باشید. بسیار خوب، حدس هم درست بود. امیدوارم که میدان برای همه جوانان باز باشه. عرصه‌ای که شما هستید از عرصه‌ای بسیار زی قیمتی در سراسر ایران محسوب میشه، به ویژه در حوزه مرکز و جنوب و یک محدوده ارزش آفرین مطلق هست. متشکرم، شادی موفقیتتون باشه، ان شاء الله خوشخبر باشید. خداحافظ. خب خانم آقایان، فرصت ما هم به پایان رسید. شب خوب براتون آرزو میکنم. برنامه های ما در رادیو اقتصاد همچنان به صورت زنده و پیوسته ادامه داره. ارادتمند شما ناصر خیرخواه، شب بخیر.
شما شنونده بازپخش برنامه‌های رادیو اقتصاد هستید.
شب راه دلم بر خم گیسوی تو بود، همه شب راه دلم بر خم گیسوی تو بود. آه از این راه، آه از این راه که باریکتر از موی تو بود. رهروه عشق از این مرحله آگاهی بیاد، رهروش از این مرحله آگاهی یافت که ره قافله دیر و حرم سوی تو بود. گر نهادیم قدم بر سر شاهان سر همت ما بر سر زانوی تو بود، ماه نو خواست از روشه گردون سر زد که خجالت زده روشه ابروی تو بود، که خجالت زده روشه ابروی تو بود. Thank you.
شاهد من بود مدام، که همه مستیم از نرگس جادوی تو بود، که همه مستیم از نرگس جادوی تو بود، تا مرا عشق تو انداخت پا چشمه مقصود نخواهد، مگر آن تشنه که جاش به لب جوی تو بود، مگر آن تشنه که جاش به لب جوی تو بود، همه شب راه دلم بر همه گیسوی تو بود، همه شب راه دلم بر همه گیسوی تو بود، راه از این راه
رادیو اقتصاد با 24 ساعت برنامه و ارائه آخرین اطلاعات اقتصادی، صنعتی و بازرگانی همراه با شماست. صدای اقتصاد، صنعت و بازرگانی ایران در رادیو اقتصاد، موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز، رادیو اقتصاد.
شب غریب